رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح شنبه اول عقرب سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب جمعه 21 اکتبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. در آغاز برنامه ساعت توجه کنین به سرخط اخبار. علاقمندی بسیاری از طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان، البته به گفته پاکستان، رد درخواست روسیه برای نظارت از انتخابات امریکا در 3 ایالت و مختل شدن فعالیت تویتر، نتفلیکس و آمازون در شرق امریکا در 2 حمله سایبری. شنوندگان عزیز، در بخش گزارش‌ها که همکارم رویا زمانی میزبانان است، بر علاوه سایر مطالب، گزارش را در مورد این که شورای حقوق بشر ملل متحد می‌خواهد تا وضعیت کنونی حلب را و محکمه جنایت بین‌المللی راجع سازند خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از منجیلا سمیعی می‌شنوید. پاکستان از تمام جوانب درگیر در افغانستان خواست تا مذاکرات صلح را دوباره آغاز کنند. اسلام آباد وعده کرد که به اولویت‌های حکومت منتخب افغانستان برای مصالحه با طالبان توجه خواهد کرد. سرتاج عزیز، مشاور ارشد نواز شریف صدر اعظم پاکستان در امور خارجی، روز جمعه در جریان ملاقات با اعضای یک گروه غیررسمی مذاکرات بین قانونگذاران افغان و پاکستانی، مقام‌های پیشین، مذاکره کنندگان صلح و فعالین جامعه مدنی صحبت می‌کرد. آقای عزیز در این نشست گفت که پیام پاکستان به همه جوانب درگیر روشن و واضح است. هیچ کسی نمی‌تواند افغانستان را به تنهایی خود تسخیر کند. با کلید صلح مذاکره است. این در حالی است که با گزارش روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، شماری از اعضای ارشد کمیسیون سیاسی طالبان مستقر در قطر، غرض گفتگو با مقام‌های امنیتی آن کشور در مورد احتمال مذاکره با حکومت افغانستان و پاکستان رفتند. دو منبع از داخل گروه طالبان به گاردین گفتند که 3 دیپلمات طالبان روز چهارشنبه دوحه را به مقصد پاکستان ترک کردند. با گزارش این روزنامه، این 3 تن مولوی شهاب الدین، سفیر پیشین طالبان در پاکستان، ملا جان محمد، یکی از وزرای پیشین طالبان، و ملا عبدالسلام، معین وزارت معارف رژیم طالبان در دهه 1990 می باشند. ایالت‌های اوکلاهاما، لوئیزیانا و تکساس روز جمعه اعلام کردند که درخواست مقام‌های روسیه را برای حضور در حوزه‌های رأی‌گیری و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده در روز 8 نوامبر رد کردند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حکومت ایالتی اوکلاهاما گفته است که چند ماه قبل نامه‌ای از کنسولگری روسیه در هیستون دریافت کرده است که در آن درخواست حضور نمایندگانشان در یکی از حوزه‌های انتخاباتی مطرح شده است. بر اساس این گزارش، دلیل این درخواست مقام‌های روسیه مطالعه و تحقیق درباره تجربه ایالات متحده در سازماندهی روند رایگیری در انتخابات عنوان شده است، اما اوکلاهاما با این درخواست مخالفت کرده است. به گفته مقام‌های این ایالت، بر اساس قانون تنها مقام‌های انتخاباتی و رایدهندگان مجاز هستند در طول برگزاری انتخابات در حوزه‌های رایگیری حضور داشته باشند. همزمان درخواست‌های مشابه از سوی مقام‌های روسی در 2 ایالت لوئیزیانا و تکساس مطرح شده که با مخالفت مقام‌های این 2 ایالت روبرو شده است. با حملات سایبری بر کمیته ملی حزب دموکرات و نشر ایمیل‌های هیلری کلینتون، ایالات متحده مسکو را به تلاش برای اخلال در انتخابات متهم کرده است.
قصر سفید گزارش‌ها در مورد حملات سایبری روز جمعه را که فعالیت چندین سایت عمده اینترنتی را مختل کرد تایید کرد. این حملات سایبری باعث شد تا میلیون ها کاربر در شرق امریکا از دسترسی به تویتر، نتفلیکس، آمازون، ایر بی این بی و ردیت برای چند ساعت محروم شوند. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفت که وزارت امنیت داخلی ایالات متحده وضعیت را تحت نظر دارد، اما در این مقطع زمانی اطلاعات در این باره در دست ندارند که چه کسانی در عقب این فعالیت های خرابکارانه بودند. هویت یا انگیزه حمله کنندگان در گزارش رسانه های امریکایی مشخص نشده است. تحقیق کنندگان ویژه ملل متحد در امور مبارزه با دهشت افغانی و حقوق بشر میگوید دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، با ادعای اینکه یک ارتباط بین مهاجرین سوری و تندروان داعش وجود دارد، دروغ و بیگانه ستیزی را دامن میزند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
بن امرسن، وکیل مدافع حقوق بشر، در یک کنفرانس خبری گفت که هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد داعش از جریان پناهجویان برای پیشبرد حملات دهشت افغانی خود استفاده می کند و یا مهاجرین نسبت به دیگر مردم در جذب شدن به جانب افرادگرایی آسیب پذیرتر می باشند. امرسن گفت اظهارات غیر مسئولانه آقای ترامپ به جز دامن زدن به تعصب پیامد دیگری ندارد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در آخرین مناظره با هیلری کلینتون، رقیب دموکراتش، گفت که کلینتون می‌خواهد ده ها هزار مهاجر سوری را که در واقع با داعش مرتبط می‌باشند در آمریکا پذیرا شود.
ادامه اخبار. کاوشگرش یا پارلی، مربوط به اداره فضانوردی اروپا که برای فرود آمدن به سیاره مریخ ارسال شده بود، نتوانست روی این سیاره فرود بیاید و بعد از سقوط روی این سیاره از بین رفت. این کاوشگر روز چهارشنبه پس از جدایی از سفینه مادر قرار بود روی سیاره مریخ بنشیند، اما روز پنجشنبه آژانس فضایی اروپا اعلام کرده بود به دلیل قطع تماس با شیاپرلی هنوز معلوم نیست این کاوشگر توانسته با موفقیت بر سطح مریخ فرود آید یا خیر. آخرین تماس با این کاوشگر تا ارتفاع 496 کیلومتری مریخ برقرار بود. و میدان هوایی شهر لندن روز جمعه به دلیل گزارش‌های از یک رویداد کیمیایی تخلیه شد و ده ها نفر به خاطر مشکل تنفسی در این محل تحت تداوی قرار گرفتند. مقام‌های صحی می‌گویند به 26 نفر در این میدان هوایی به خاطر نفس تنگی رسیدگی شد و دو نفر به شفاخانه منتقل شده است. پلیس و اطفائیه شهر لندن در مورد این حادثه تحقیقات را آغاز کرده است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم و شما را به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید میگیم و امید که روز خوش را در پیش داشته باشین. میپردازیم به گزارش این بخش. ریاست صحت عامه ولایت فاریاب برنامه آموزشی را برای رسانه ها، علما، بزرگان قومی به منظور آگاهی دهی بیشتر مردم از اضرار پولیو را اندازی کرده است. در این برنامه آموزشی رسانه ها، علمای دینی و بزرگان قومی مناطق مختلف این ولایت برای مقامات صحی وعده سپردند که برای آگاهی دهی مردم در این رابطه به اضرار و پیامدهای فلج اطفال تلاش میکنند. نصیر احمد ازبک اغلو از فاریاب گزارش میدهد.
قسمت عظیم از رستانشینان افغان بی سوادن، بنابراین پروسه آگاهی عامه در بخش اضرار بیماری پولیو و چگونگی تطبیق کمپاین واکسین فلج اطفال از طریق علما و رسانه ها برای بلند بردن معلومات مردم مؤثریت بیشتر دارد. ریاست صحت عامه فاریاب نیز برای آگاهی عامه برنامه آموزشی را برای کارمندان رسانه ها، علمای دینی و بزرگان قومی دایر کرد. دکتر عصمت الله محمدی، آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه فاریاب، بر رادیو آشنای صدای امریکا می گوید هدف این برنامه تطبیق بهتر و برنامه های محو پولیو و آگاهی عامه در رابطه با ویروس پولیو است که در نتیجه مسئولان رسانه ها، علمای دینی و بزرگان قومی تعهد کردند تا برنامه های آگاهی دهی در مورد بیماری پولیو را بیشتر از پیش گسترده تر سازند. با باور آمر معافیت کتلاوی ریاست صحت عامه فاریاب، رسانه ها، علمای دینی و بزرگان قومی هر کدام در بخش برنامه های آگاهی عامه نقش مؤثر دارند و همکار خوبی برای این نهاد در روند آگاهی دهی از بیماری پولیو به شمار می روند.
اول از طریق رسانه ها ما کربک پالیت خود می کنیم، از بنابر به توسط شورای علما، حج اوقاف، مولا صاحبا، متنفذین، از طریق ریاست معارف و از طریق انکشاف دهات، توسط شورای همبستگی ها، توسط رضاکارهای خود، کوردیناتورهای خود، آنچه که ما به دست داریم در آگاهی جامعه دریغ نمی کنیم. مثل قبل که راه کاری کردند، از این بعد هم در آگاهی جامعه به خاطر تطبیق بهتر پروگرام تا هیچ طفل زیر 5 سال از واکسن باز نماند، تا باشه که ولایت فاریاب در مجموع افغانستان کل جهان آره از پولی باشیم.
در همین حال غلام محمد ربانی، مدیر نشرات رادیو تلویزیون ملی فاریاب، به رادیو آشنا میگوید رسانه ها برای تبلیغات و رساندن پیام به مردم نقش مهم را دارد. آقای ربانی از تمامی رسانه های محلی فاریاب میخواهد تا برای محو ویروس پولیو برنامه های آگاهی دهی و پیام های خدمات عامه را به شکل گسترده تر افزایش دهند.
یکی از لحاظ ازی که ما به زبانهای خود مردم، به زبان دری، پشتو، ازبکی این پیام ها را نشر میکنیم و مردم، خانواده ها و والدین محترم میتونن آگاهی پیدا بکنن. ارزیابی های خود را که در کمپاین های گذشته کردیم از نشرات خود، از آگاهی دهی خود، انشالله خیلی برجسته بوده. ما مصمم هستیم که باز هم به این تبلیغات خود تشدید ببخشیم تا که این مرض پولیو را آثار و علائمش از تمام محیط خود دور بسازیم، تا ای که افغانستان آسیب بزرگی که اطفال ما را به مرض خطر مواجه می‌سازد در امان باشند.
از سوی هم مولوی گل احمد لطفی، یکی از علمای دینی در فاریاب، با صدای امریکا میگوید که هر کس به نوبه خود در قبال جامعه مسئولیت دارد، اما مسئولیت علما برای روشن ساختن اذهان عامه از دیدگاه اسلام از طریق منابر مساجد خیلی تاثیرگذار میباشد. مولوی لطفی میافزاید علمای دینی توانستند اکثریت مردم، به خصوص مردم روستایی را در بخش اهمیت واکسن پولیو متوجه سازند، که این مسئله سبب شد تا همه در مورد اهمیت واکسین بفهمند و اطفال خود را واکسین کنند.
وظیفه ما این است که از طریق منابر و مساجد به ملت و به مردم متدین خود میفهمانم که این واکسین اطفال ما را حفاظت میکنه. والدین مکلفیت دارند به خاطر حفاظت اطفال. این واکسین کاملا مفید است به خاطر حفاظت اطفال، به خاطر آرامش روحی و جسمی، فکری و روانی اطفال کاملا نتیجه مثبت داره.
همزمان با این کمپاین دور دوم خزانه پولیو، با استثنای ولسوالی قرماج که فعلا در آنجا عملیات نظامی جریان دارد، در تمامی ولسوالی ها به شمول شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب آغاز گردیده است. به گفته مقامات صحی در فاریاب، در این کمپاین 4 روزه 350,000 طفل زیر سن 5 سال تحت پوشش واکسن پولیو قرار خواهند گرفت. نصیر احمد، ازبک‌اوغلو، رادیو آشنای صدای امریکا، فاریاب.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ساعت 9:13 شب به وقت واشنگتن دی سی است. زید ریاض، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، میگوید که محاصره و بمباران شهر حلب سوریه یک جنایت تاریخی شمرده می شود. شنوندگان گرامی، گزارش است تا لحظات بعد تقدیم شما می شود. اما در ادامه گزارش، سران کشورهای اتحادیه اروپایی روز جمعه در بروکسل به مباحثاتشان ادامه دادند، جایی که پاسخ اتحادیه اروپایی در مقابل بمباردمان روسیه در سوریه در صدر آجندا قرار داشت. نیروهای دولتی سوری به روز پنجشنبه آتش بس 3 روزه را آغاز کردند، اما متحدین روسی با وجود فشارها از جانب فرانسه و آلمان تمدید آتش بس را رد کردند. گزارش انری ریجوال، خبرنگار صدای آمریکا، را از محمد هاشم حبیب زاده میشنوید.
کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشری میگوید که بیش از 300 هزار سوری در جریان 5 سال جنگ خانمانسوز آن کشور کشته و افراد بیشمار مجروح شدند. زید ریاض گفت بمباران بیرحمانه حلب آن شهر تاریخی را به مخروبه و کشتارگاه مبدل ساخته است. آقای ریاض بدون اینکه نامی از روسیه برده باشد، در بمباران شدید و بدون وقفه شهر حلب، حکومت سوریه و متحدین آن را مقصر خواند که باعث کشته شدن شمار زیاد از افراد غیر نظامی شده است. کمیشنر حقوق بشر ملل متحد میگوید تخطی از اصول و قوانین جنگ به جنایات جنگی منجر شده، خواهان به محاکمه کشانیدن عاملین آن به محکمه بین المللی جرم جنگی شد. پاولو سرگیو پنهیرو مسئول کمیسیون بین‌المللی تحقیقات در مورد سوریه میپذیرد که تمام جوانب درگیر در آن جنگ مرتکب جنایات جنگی شده و باید به محاکمه کشانیده شوند.
مرتکبین جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تنها زمان قانون را نقض نمی کنند که بدانند مجازات خواهند شد. به همین دلیل عاملین جنگ سوریه باید به محکمه بین المللی جرایم جنگی معرفی شوند، زیرا میکانیزم هاگ برای حل و فصل این گونه منازعات حیاتی می باشد.
پنهیرو اضافه می کند که اعضای کمیسیون تحقیقاتی به جمع‌آوری اسناد جرایم جنگی در حلب ادامه خواهند داد. توپیاس آلود، وزیر بریتانیا در امور افریقا و شرق میانه، روسیه و سوریه را مورد حملات شدید لفظی قرار داد.
بکرات شفاخانه ها بمباران شدند. از زمانی که بشار الاسد و روسیه حملات هوایی خود را بر شهر حلب آغاز کردند، صدها غیر نظامی که بسیاری آنان کودکان بودند در آن شهر کشته شدند.
سفیر روسیه اما بریتانیا و متحدین آن را به حمایت از دهشت افغانان متهم کرده میگوید به آنان اجازه میدهند دوباره منسجم شده و به اعمالی که آن را بربریت عنوان کرد متوسل گردند. نماینده سوریه در ملل متحد اتهامات بریتانیا را بی اساس و ساختگی خوانده گفت بریتانیا تلاش میکند اجندای سیاسی خود را بیشتر سازد.
شنوندگان گرامی، گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف شنیدید که درباره زید ریاض کمیشنر حقوق بشر ملل متحد بود که گفته بود که محاصره و بمبارمان شهر حلب سوریه یک جنایت تاریخی شمرده می شود. آقای ریاض از 47 عضو شورای حقوق بشر ملل متحد می خواهد تا وضعیت کنونی حلب را به محکمه جنایت بین المللی راجع سازند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌شنوید که سران کشورهای اتحادیه اروپایی روز جمعه در بروکسل به مباحثاتشان ادامه دادند، جایی که پاسخ اتحادیه اروپایی در مقابل بمباردمان روسیه در سوریه در صدر آجندا قرار داشت. این گزارش هنری ریجوال را از محمد هاشم حبیبزاده می‌شنوید.
با وجود آتش بس موقت در حملات هوایی بر شهر حلب، هنوز نشانه های اندک از ختم کمپاین بمباردمان هوایی روسیه و حکومت سوریه به چشم می خورد. اروپا و ایالات متحده مسکو را به کشتن و زخمی کردن هزاران غیر نظامی متهم می کنند. اقدامی که فرانسه می گوید باعث افزایش جرایم جنگی شده است. تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، خواهان همبستگی اروپایی ها شد.
We must continue to work together and it's vital that we work together to continue to put pressure on Russia to stop.
و می‌گوید ما باید به همکاری خیش ادامه دهیم و همکاری ما برای اعمال فشار بر روسیه جهت توقف جنایات هولناک آن کشور در سوریه حیاتی است. اروپا کاهش تعزیرات را به بحث گرفت که به دلیل تصرف جزیره کریمیا و شرق اوکراین به روسیه وضع شده بود. جان لوف از انستیتوت سیاسی چاتم هاوس می‌گوید که به نظر نمی‌رسد این بار اروپایی ها در قبال روسیه نظر مشابه داشته باشند.
Russians were making a lot of progress in exploiting some divisions in Europe around sanctions. And Mr. Putin faced with that opportunity then.
روسیه ها توانسته بودند در بخش‌هایی از اروپا پنهان از تعزیرات بهره برداری کنند و رئیس جمهور پوتین در آن زمان آن فرصت را داشت، اما اکنون دخیل شدن روسیه در بمباردمان حلب باعث واکنش شدید بین المللی شده است.
جان لوف گفت که اروپا باید پاسخ سیاسی در قبال روسیه را تغییر دهد. او افزود که در برخی موارد باید مذاکرات صورت گیرد، اما در موارد دیگر باید اقدامات راسخ را اتخاذ کنند تا حدود آنها واضح باشد و آنها باید از ارزش‌های خیش دفاع کنند. جنگ سوریه در کنار سایر فاکتورها پای میلیون‌ها مهاجر و پناهجو را به سواحل اروپایی کشانیده است. در حالی که جریان مهاجرین و پناهجویان از جانب ترکیه کاهش یافته است، در هر هفته هزاران نفر خود را به سواحل آفریقای شمالی و ایتالیا می رسانند. ایتالیا پیش از نشست بروکسل اروپا را به عدم همبستگی در پاسخگویی به این بحران متهم کرد. تحلیلگران می گویند که ایتالیا با مشکل دچار است که از خودش نیست، اما پاسخ اروپا به این مشکل نابسنده بوده است. آن هم به دلیل اینکه برخی از کشورها مانند هنگری و پولند تا حد می گویند که آماده نیستند در تقسیم پناهجویانی که به ایتالیا می آیند سهیم شوند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی موضوعی دیگر است که در آجندای نشست بروکسل جا دارد. اتحادیه اروپایی و بریتانیا هر دو مواضع خود را در هفته های اخیر پیش از آغاز مذاکرات رسمی مستحکم کردند.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستید. در ادامه گزارش های این بخش، با وجود این که اسلام یک از سریع ترین ادیان روبرش در روی زمین می باشد، شماری کمی از مسلمانان در ایالات متحده توانستند تا در دفاتر محلی حکومتی این کشور ایفای وظیفه کنند. در انتخابات سال 2000 ایالات متحده تقریبا 700 مسلمان امریکایی خود را برای دفاتر سیاسی کاندید کرده بودند، اما تا سال 2002 این رقم به 70 تن کاهش یافت. اما امسال مسلمانان امریکایی تلاش دارند تا در سراسر کشور نقش خود را در عرصه سیاسی بیشتر تبارز دهند. کین فربا خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم.
I think that even nationality have nothing to do with the job.
I just feel like there's a crisis of democracy. I am a social guy. I like helping people.
I'm running to be the voice for my district.
I love our community. I love the American dream.
دو مسلمان تا حال در مجلس نمایندگان ایالات متحده ایفای وظیفه می کنند. یکی آن کیت آلسن نماینده ایالت منسوتا و دیگری اندر کارسن نماینده مردم از ایالت ایندیانا می باشند. هر دو اینها امریکایی هایی هستند که به اسلام رو آوردند. اما این در حال است که تا به امروز هیچ مهاجر مسلمان امریکایی در کدام دفتر سیاسی ملی در ایالات متحده ایفای وظیفه نکرده است. اما در انتخابات سال جاری ایالات متحده تعداد از امریکایی های مسلمان تلاش دارند تا این روند را معکوس کنند. آنها می کوشند تا در دفاتر محلی، ایالتی و ملی در بسیاری از بخش های مختلف ایالات متحده جایگاهی را از آن خود کنند. آرش پتیل من حیث دموکرات مستقل، کسی که خود را به هیچ حزب ربط نمی دهد، پا در صحنه سیاسی نهاده است. او خود را برای شورای محلی ایالت الینوی کاندید کرده است.
My state has not respected or responded to the needs of my community. So in this district,
او می گوید ایالت ما به نیازمندی های اجتماعی ما نه احترام و نه هم واکنش نشان می دهد. بنابراین در منطقه خود فکر می کنم که یک بحران دموکراسی احساس می شود. زمانی که آقای پتیل با مادر بیوه خود در سال 1999 از هند داخل امریکا شد، او انگلیسی صحبت کردن نمی توانست، اما با کمک برنامه های آمد توانست تعلیم حاصل کند و موفق به کسب مدرک تحصیلی از پوهنتون شود. حالا می خواهد که مصدر خدمت به مردم شود.
All of this is possible because of the investment that the community has made in me.
آقای پتیل می گوید همه اینها برایم به خاطر سرمایه گذاری اجتماعی ما امکان پذیر شد. اکنون نوبت ما است تا کوشش کنیم که چگونه این برنامه ها را به سایر مردم محل و آنانی که این اجتماع را آباد کردند به گونه ای که من دسترسی پیدا کرده بودم آنان نیز دسترسی بیابند. و آقای پتیل می داند که اگر او در انتخابات مقدماتی برنده شود، حتما در ماه نوامبر راهی انتخابات عمومی می شود، زیرا او رقیبی از حزب جمهوری خواه ندارد. به همین دلیل پتیل اولین مسلمان مهاجر امریکایی خواهد بود که راهی شورای عمومی ایالت الینوی می شود.
در همین حال مرکز تحقیقاتی پیو تخمین میزند که 3.3 میلیون مسلمان در ایالات متحده زندگی میکنند که تقریبا 1% جمعیت این کشور را تشکیل میدهد. در حالی که شمار این تعداد تا نیمه این قرن دو برابر می شود، اما فعلا شمارشان از بودایی ها و هندوها زیادتر است. در همین حال ثروت حسین، بنیانگذار شورای روابط اسلامی امریکا در سن انتونیو ایالت تکساس و همچنین یک از بنیانگذاران انجمن مسلمان امریکایی دموکرات است که یک سازمان سیاسی می باشد. مصروفیت او بیشتر با حزب دموکرات است تا نمایندگان مسلمان را در سراسر کشور شناسایی کند. شورای روابط اسلامی امریکا زمانی که در سال 2004 آغاز به کار کرد صرف یک دفتر داشت، اما امروز 79 شاخه این مرکز فعالیت دارد. خانم حسین میگوید که فعالیت های ما در 4 سال در تمام کشور دیده خواهد شد. این مسلمان امریکایی مهاجر علاوه می کند در نهایت هدفشان حضور چهره های مسلمان در دفاتر سیاسی حکومتی و برنده شدن است. خانم حسین آرزو دارد تا روزی باشد که در یکی از بخش های شورای مسلمان امریکایی یک مسلمان من حیث قانونگذار مسلمان امریکایی ظهور کند. و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7 با آسمان صاف پیشگویی شده است. جلال آباد 16 با آسمان صاف، کندهار 28 با آسمان صاف، هرات 22.6 با آسمان صاف، فرا 27.12 با آسمان صاف، کندوز 17.7 با آسمان قسم ابری، فیض آباد 26.10 با آسمان بارانی، غزنی 19.4 با آسمان آفتابی و در بامیان بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
فشرده اخبار. پاکستان از تمام جوانب درگیر در افغانستان خواست تا مذاکرات صلح را دوباره آغاز کنند. اسلام آباد وعده کرد که به اولویت‌های حکومت منتخب افغانستان برای مصالحه با طالبان توجه خواهد کرد. این در حالی است که به گزارش روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، شماری از اعضای ارشد کمیسیون سیاسی طالبان مستقر در قطر غرض گفتگو با مقام‌های امنیتی آن کشور در مورد احتمال مذاکره با حکومت افغانستان و پاکستان رفتن. این سه تن مولوی شهاب‌الدین سفیر پیشین طالبان در پاکستان، ملا جان محمد مدنی یکی از وزرای پیشین طالبان و ملا عبدالسلام معین وزارت معارف رژیم طالبان در دهه 1990 می باشند. ایالت های اوکلاهاما، لویزیانا و تکساس روز جمعه اعلام کردند که درخواست مقام های روسیه را برای حضور در حوزه های رای گیری و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده در روز 8 نوامبر رد کردند. قصر سفید گزارش ها در مورد حملات سایبری روز جمعه را که فعالیت چندین سایت عمده اینترنتی را مختل کرد تایید کرد. این عملات سایبری باعث شد تا میلیون ها کاربر در شرق امریکا از دسترسی به تویتر، نتفلیکس، آمازون، ایر بی این بی و ردت برای چند ساعت محروم شوند. تحقیق کننده ویژه ملل متحد در امور مبارزه با دهشت افغانی و حقوق بشر میگوید دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا با ادعای اینکه یک ارتباط بین مهاجرین سوری و تندروان داعش وجود دارد دروغ و بیگانه ستیزی را دامن میزند. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول نشرات رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشت و برنامه خود تمام کردن خدمت شما عزیزان حاضر میشیم. تا وقت با اجازه شما از حضورتان مرخص میشیم.